بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث سیر تکون عقاید شیعه است. ما داریم این بحث رو آرام آرام قدم قدم پی میگیریم که عقاید ما چگونه به وجود اومده، چون علم اینها نزد حضرت حق بوده، معصومین میدونستن، منتها به ما که میخواسته برسه قدم قدم بیان شده و موانعی هم چون در بیان بوده که حالا بهش خواهم پرداخت. مثلا آخرین بحث این بود که طهارت اهل بیت چگونه مردم فهمیدن، اونایی که میخواستن بفهمن، به آیه تطهیر و آیه مباهله و ماجرای سد ابواب و یک سری ماجراهای کوچکتری اشاره کردیم. ادامه این حدیث ثقلین و حدیث سفینه و اینا میتونه باشه و حالا موارد دیگه. از اون جایی که ما در طول این 1400 سال دائما در اقلیت بودیم و مورد بمباران دائمی بودیم، همیشه علمای شیعه تلاش می‌کردن برای اینکه هم حقایق رو بگن، هم کنار اینکه حقایق رو می‌گفتن مبانی خودشون رو از سایر مکاتب هم بیان کنن. یه قوتی بوده برای مکتب اهل بیت. به عنوان مثال، مثلا ذهبی در حالات شیخ مفید می نویسه که بله، او در مناظره بی نظیر بود و حرفهای مذاهب مختلف رو حفظ بود و تمام آثار دیگر مذاهب رو خونده بود و در مباحثاتش استفاده می کرد. می رفت تو بازار، بچه شیعه هایی که مشغول کار بودن، کودک کار بودن، حتی اون موقع کودک کار منفی نبود، طبیعی بود، همه اینجوری بود، اینها رو هزینه زندگیشون رو پرداخت میکرد که اینا بشینن درس بخونن و خیلی شاگرد تربیت کرد. بعد میگه تألیفات شیخ مفید به 200 میرسه که امروز تألیفات شیخ مفید 30 تاش نرسیده دستم. و میگه قبلش میگه که آثار مذاهب مختلف و همه رو خونده بود و حفظ بود. و بعد ذهبی آخرش میگه آثار تألیفات، البته تا اینجاشو نقل میکنه، که تألیفات شیخ مفید به 200 مورد میرسه. بعد میگه الحمدلله یکیش هم من ندیدم. علمای شیعه در طول قرون این شکلی بوده، یه سری مبانی داشتن، تو مبانیشون شیخ مفید در کتاب افصاحش اگه اشتباه نکنم میگه من یه کتاب امامت دارم فارغ از سایر مذاهب، اومدم گفتم امامت نزد ما چیست، چگونه است، چه ادله‌ای داریم، چه آیاتی، چه روایاتی، و افصاح رو نوشتم، کتاب افصاح رو نوشتم برای اینکه مبانی خودمون رو با سایر مذاهب بیان کنم. این یه ویژگیست که مال مکتب اهل بیت، دیگران ندارن همچین چیز. یعنی یه کتاب نوشتم در امامت ما خودمون چی میگیم فارغ از دیگران، یه کتاب هم نوشتم، ما اون چیزی که میگیم در آثار شما هم شواهد داره که به نفع ماست. این در طول قرون و اعصار این شیوه بوده، مناظره، گفتگو شیوه یاران اهل بیت بوده. صدها مورد داریم در این زمینه. منتها از دوره مشروطه به این طرف که حجمه هایی به دین شد و سلطان قاجار هم توان کافی برای اداره کشور نداشت، خیلی به دین حمله شد. اینقدر به دین حمله شد در ابعاد مختلف که دیگه این جا افتاد بعضی چیزا تاریخش گذشته. امروز که ما اینجا هستیم، اگه یه عده‌ای هستن از این جهت که گره ذهنی رو پاسخ بدم بهش میپردازم، یه افرادی هستن که اگر بشنفن یه جایی دارن سی شب راجع به عقاید شیعه حرف میزنن، میگن هنوز اینا گیر این بحثان، بیاین به این بحثای روز بپردازیم. آقا جان، ما اگر یه عقیده‌ای داریم که این عقیده بوی نامیده، کهنه شده، به درد نمیخوره، نه فقط نباید راجبش بحث کرد، بلکه باید اون عقیده رو دور انداخت. این نباید بهش معتقد بود، چون معتقد بودن مبانی میخواد. منتها اینو نمیگن که این حرفا که به درد نمیخوره. اینا از کجاشون میارن این حرفا به درد نمیخوره؟ درد اونجاست که اینا تصمیم گیر و تصمیم سازن، برای این تصمیماتشون بودجه خرج میشه. درد اینجاست. اینکه اینا به درد نمیخوره از کجا آوردی به درد نمیخوره؟ عقل و اندازه خودمون برای ائمه قائل باشیم در جایی که بیش از هزار مورد، نستجیر بالله، اونا که عقل کلن، بیش از هزار مورد فعالیت قطعی از اهل بیت داریم در این زمینه ها، به چه دلیل میگی این به درد نمیخوره؟ این اهانت به امامه. اگر من امروز بیام بگم امام خمینی 4 تا مثلا موضع‌گیری کرده، هیچ کدومش به درد نمیخوره، آیا به من به عنوان یه ضد انقلاب انقلاب نمیکنن؟ حق دارن انقلاب میکنن. تو چطور به خودت جرأت میدی جایی که هزار مورد امام صادق توی موضوعی حرف زده بگین که به درد نمیخوره؟ این که نقد من نیست، این نقد به امام صادقه، این نقد 1400 سال مسیر تشیعه. به دلیلم نمیگه که چرا به درد نمیخوره. این به عنوان مثال مثلا میگه آقا این دوگانه شیعه و غیر شیعه و چیه اینا که تموم شده، رب ما که یه غیر شیعه به حق نزدیکتره و یه شیعه از حق دورتر. آقا اولین قدم اینه که اون حق چیه که این نزدیکتر اون دورتره؟ حق چیه؟ این حقی که یه نفر بهش نزدیکتره این یکی ازش دورتره، اون چیه دقیقا؟ اون حقه چیه؟ اون حقو از کجا باید فهمید؟ بیایم جبهه دوگانه استکبار استضعاف درست کنیم. بعضی وقتا حرفا خودش خیلی بد نیست یا درست، گاهی استدلال غلطه. بله آقا، ما در دوگانه استضعاف استکبار ما تو جمع مستضعفین علیه مستکبرین، بله، اما کی گفته که برای این که اون دوگانه رو بهش بپردازیم بقیه گانها رو باید حذف کرد؟ این مثل این میمونه که نفر در دوره کرونا که همه گیری بود و روزی 700 تومو کشته میدادیم، بگه آقا بخش قلب و عروق و مغز و اعصاب بیمارستان رو تعطیل کنیم، دوره کروناست. این فقط جز احمق این حرف رو جز احمق کسی نمیزنه. ما که نگفتیم جبهه مستضعفین رو تضعیف کنید به نوزه به مستکبرین، شما چرا یه حقی رو میخوای حذف کنی برای اون؟ این شبیه همون حرفی که طرف بگه آقا به جای این که این شباب مثلا شب قدر اطعام بدید، برید به فقرا کمک کنید. آقا اون فقرا رو باید کمک کنن، بهزیستی رو باید تقویت کرد، باید عرض کنم خدمت شما مواسات رو تقویت کرد، ولی ایمان مردم و این جلسات هم مقومه برای این که بعدن همین رو دوباره برن به مردم کمک کنه. مثل اون دوگانه ای که به جا کربلا رفتن به فقرا کمک کنی. این چرا احمقانه است؟ چون یکی رو برای یکی حذف میکنه. شما برای دو حق، حالا تازه من تنزل میکنم و نمیگم کدوم حق بزرگتری کدوم حق کوچکتری، برای دو حق چرا یکیشو حذف میکنی برای اون یکی؟ اولا ثانی، اینو از کجات میاری که اون مهمتر از اینه؟ ما آنچه میفهمیم رو باید از ادله دینی بگیریم. ما تکیگاهمون دینه، قرآنه، بیان قطعی امام معصومه، نه بیان مشکوک. یه آیهی بدون تعارض، یک روایت متقنی با صدور روشنی، با دلالت روشنی بدون تعارض بیار، ما همین بحثا رو میذاریم کنار. از اون طرف ما صدها بلکه هزارها دلیل داریم و هی هم داریم تکرار میکنیم. اینی که یک جریانی اینقدر خطرناک، این جریان ضد دینه، هی سکولار یاد گرفتن، این کارتو خطرناکتر از اونه، چون داری مبانی دینو از دست مردم میگیری. با چه خزعبلی؟ با اینکه این از اون مهمتره. کی گفته این اون مهمتره؟ کجا گفته؟ معیار چیه؟ معیار قرآنه؟ قرآن به این بحثا نپرداخته. قرآن همزمان با اینکه با اهل کتاب خواسته تعالی و الی کلمت سوان بیننا و بینکم نقد مسیحیت و یهودیت کرده یا نکرده، گاهی هم با ادبیات تند غلت ایدیهم نکرده. روایات ما قطعا تو این زمینه ورود نکردن. آیا این لعنی که در روایات ما هست دروغه؟ ما در آوردیم؟ عجیبه که یه عده اینقدر جرأت دارن که نسبت به مبانی دین میتازن. ما الان اینجوری نیست عصبانی باشیم، وظیفه ماست که دفاع کنیم از مکتب. فقط که نباید به غیر شیعیان پاسخ داد، گاهی شبهات اینا شدیدتر. امام رضا سلام الله علیه فرمود که دجال اون کسی است که در لباس شیعیان امیرالمؤمنینه و بعد بغض شیعیان امیرالمؤمنین نسبت دشمن خدا کمرنگ میکنه. این دجال خطرناک. حالا ما به کسی برچسب میدیم، پس فردا نگید فلانی دجال، هشتگ دجال. این توصیفه، یعنی بترسید از این که فریب دجال بخورید. هر کسی حرف میزنه باید رو مبانی حرف بزن. اینا قاعدتا در کتاب و سنت از این حرفا ندارن بزنن، پس ما بر نمیان تو کتاب و سنت. تجربه گفتگوی قبلی هم نشون میده که اینا پیادن در این زمینه. شما بیانات رهبری رو تو یه سال رصد کنید، تو سایتشون هست، جز دو مورد در سال تقریبا هر جا سخنرانی کردن سلام به اهل بیت و لعن به دشمن اهل بیت داره. بله لعن عمومیه، ولی داره دیگه، داره. راجب اللهم لعن اول ظالم ظلمه بیان دارن، مشخصه. راجب زیارت قدیریه بیان دارن. چه لزومی داره که شما تو روز شهادت امام هادی سلام الله علیه که مردم زیارت جامعه کبیره رو میشناسن از امام هادی، اونو رها کنید زیارت قدیریه رو ترویج کنید؟ زیارت قدیریه رو یه ورق بزنید ببینید تو چی داره، تو اون سطح در اون تریبون چه لزومی داره. بنده روز ولادت از زهرا سلام الله علیها راجب سقیفه حرف نمیزنم، صوتام هست معلوم، ولی ایشون مکرر در روز ولادت از زهرا سلام الله علیها به سخنرانها فرمودن خطبه فدکیه و خطبه زنان انصار رو بخونید. این شکلی حرف بزنید، خطبه فدکیه رو امشب تا سحر ورق بزنید، نمیتونی شما بیانات امام و رهبری رو چماق کنی تو سر ما. وقت اگر اینو بخوای بگی 100 تا مثال نقض داره. اول وصیت نامه امام حدیث ثقلین خونده شده. ما هرگز تو بیاناتمون این نیست که علمای مذاهب اسلامی حتما عمدن غلط گفتن، ممکنه اما دیگه فرد خاص توی مورد خاص بگیم، ولی کلی نگفتیم تا حالا. اگر گفتیم صوتاش هست بگید کجا گفت. میگیم غلط گفته، ولی نگفتیم که حتما مقصره. اما امام اول وصیت نامش حدیث ثقلین میخونه، میفرماید این حجت بر همه. حالا این کلماتو نمیگم چون حفظ که نیستم، ولی نگاه کن اول وصیت نامه، همون صفحه اول، عوام مردم غیر شیعه ممکنه بعضی حقایق رو نفهمیده باشن، ولی علما عذری براشون باقی نمونده. عذری براشون باقی نمونده یعنی چی؟ من نمیخوام بعضی حرفا رو تصریح کنم، بعضی حرفا نباید اینجا تصریح کرد، شاید هزینه زا باشه. آدمی که مقصر است این یه تالی داره. یعنی چی؟ علما یعنی کیا؟ این 150 سال این حجمه به دین هست. اتفاقا ما این مباحث سیر تکوان رو در پاسخ به یه حجمه داریم میگیم که 60-70 جلسه دیگه اون موقع عرض خواهم کرد که این حرفایی که زدیم پاسخ به چه کتابی داشتیم میدادیم. منتها داریم یه حرف کلی میزنیم که الکی شبهه مطرح نکنیم. ما معلوم بشه که این همه الان نمیدونم جلسه 70 و چند دومه این جلسه است، هر جلسه حداقل 10 تا مستند ما بحث کردیم. چطور یه نفر بدون اینکه بخواد بیاد نقد کنه بگه آه اینا الکی این حرفای به درد نخوره؟ ما حرفی نداریم. شما بگو دلیل اینکه اینا به درد نخوره چیه؟ ما حرف به درد نخوره را فردا میگیم. دلیلش چیه؟ ولی دلیل چیه؟ به کجا تکیه میکنی؟ شما عقیده مردم رو بگیری. به من نوشته بود که ما از شما توقع داشتیم در این ماجرای طوفان الاقصا یه فعالیت، گفتم آقا هنوز لشکر را ننداختن برن اونجا، اگر یه روزی لشکر را بندازن برن ما بجنگیم میریم میجنگیم. فعلا محکوم کردن و دعا کردن اونا و نفرین کردن اون یکی ها و موضع گیری و ایناست. حتی مراجعه این شهدا هم اگه من به میل خودم بود، مثلا فرض کنید که دلم میخواست که تلاویو با خاک یکسان کنن، اما این موضوعات موضوعاتی نیست که تو تخصص من باشه. من اصلا چه میدونم اوضاع کشور چیه، شرایط امنیتی چیه، اقتضاعاتمون چیه، داشتهامون چیه، بزنیم خوبه نزنیم خوبه. من ورود نمی کنم، من مثل تو نیستم که تو هر چیزی ورود کنم. اینا هم من توقع ندارن این شبا بیام من روزنامه بخونم یا مثلا آخرین سرخط خبرها از غزه رو بهشون بگم. بله موقع دعا که میشه برای نصرت مردم غزه دعا میکنیم، برای مظلومانشون گریه میکنیم، برای اون اسرائیلیای کوفتی نفرین میکنیم، این شهر روز قدس شرکت میکنیم. ما این کار رو میتونیم بکنیم، ولی کار ما ایناست. ما مثل شما نیستیم حقوق جای دیگر رو بگیریم بیایم راجع به هر موضوع اظهار نظر کنیم. اینا توقع ندارن من الان بیام راجع به مثلا علت بالا رفتن قیمت دلار و نمیدونم نقشش در ترور شهید زاهدی و اینا بیام اینجا حرف بزنم. 11-12 شب بیکار نیستن مردم بیان، متخصصش هم زیاده. اینی که تو خیال میکنی همه باید اون چیزی که تو دوست داری رو بگن، اون میشه همینی که آدمهای همه چیزدان درست میشن. آدمهای همه چیزدان معمولا هیچی ندونن. ما خب تو همون یه جز کوچولو خودمون که مشغولیم خیلی ادعا نمیکنیم همه چیزدانی. اگر احتمال میدی که این مباحثی که ما داریم میگیم جزء سرخط جدی اهتمام اهل بیت نیست، من حاضرم یه نشست بذاریم فکر کنیم از خدا فهمم اصلاح بشه. فعلا فهمم اینه اگر امروز امام صادق سلام الله علیه می اومد تو جمهوری اسلامی ساعت 12 شب منبر بره، فهمم فعلا اینه راجع به ولایت امیرالمومنین حرف میزن. توجه کردی؟ فهمم اینه از روایات از ادله. شما میگی راجع به چیز دیگه ای میگفت، شما باید دلیل بیاری. ما که هرچی نگاه میکنیم میبینیم که راجب همین موضوعات حرف میزنه. اتفاقا این موضوعات دو سه تا اثر اجتماعی داره که ما بخشیشو تو دهه اول به عنوان مقدمه یادتون باشه ذکر میکردیم. ما اگر میخوایم تو جامعه اختلافات رو کم کنیم، مهرورزی رو زیاد کنیم، به خدمات به فقرا بپردازیم، راهی نداریم جز این که ولایت و جایگاهش رو بیان کنیم، برای اینکه این ولایت از دستمون در نره بگیم این یک شروطی داره. اینجوری تو من ولایت امیرالمومنین قبول دارم، متمسکم. از کجا معلوم متمسکم؟ از کجا معلوم ادعا نیست؟ برای اینکه معلوم بشه ادعا نیست یه شروطی داره. دوتاش تولی تبریه. بخش تولی یعنی نسبت به شیعان امیرالمومنین، که اینو بحثاش گذشته دیگه، ده اول هر کس بوده یا صوتش جنیده هست. اتفاقا شما دنبال اینی که بیایم مواسات کنیم، همدلی کنیم، جامعه رو با هم پیش ببریم. ما جز ولایت راهی بر اون بلد نیستیم، جز بلد که ریشه هم داشته باشه، مبانی هم داشته باشه، حدس و گمان و پروندن هم نباشه. ما اینجوری نیستیم. ما باید یا آیه ببینیم یا روایت قطعی ببینیم، وگرنه اینو به دین نسبت نمیتونیم بدیم. تازه آنچه ما نگاه میکنیم اینیم مسیر قدمای ما از زمان اهل بیت تا حالا همین مسیر بود که ما داریم میریم. یعنی ما که راه جدید نمیریم، ما هم راه اونا رو داریم میریم. شما یه حرف جدید داری میزنی که اینا دیگه مهم نیست، اینا دیگه مهم نیست. یعنی نه به 1400 سال علمای شیعه. و تو کجا آوردی؟ تو کجا اومدی اصلا؟ کجا آوردی این حرفا رو؟ و جرأت میکنی بگی؟ انگار یه نفر بیاد بگه صحیفه امام دیگه کلا به درد نمیخوره. الان میایم حرفای رهبری رو ببینیم. هر کی میگه آقا این چرت چرت پرت میگی، برای اثبات یکی چرا نفی اون یکی میکنی؟ آقا این حرفای تشیع دیگه، اینا حرفای تاریخ مصرف گذشته. ای کجا میاری این حرفو؟ چطور جو اینقدر گستاخی؟ تو هیچ رشته تخصصی معمولا اینطوری نیست که مثلا من بیام بگم این حرفایی که این پزشکا میزنن چرت و پرت دیگه. یا تو چی بلدی تو این زمینه؟ رو چه مبرای این حرفو زدی؟ بلکه به حق وزارت بهداشت من شکایت میکنم که تو در مسیر درمان ذهن عده رو خراب کردی. اینا تن به پزشک و پروتکل درمان نمیدن، میمیرن. یو تو مقصری. راستم میگه. تو حق نداری تو روند درمان تشکیک ایجاد کنی. میگی پزشکای حرفی خودی واسه خودشون میزنن. حق داره وزارت بهداشت از من شکایت کنه اگه من همچین حرفی بزنم. میگی برای چی داری؟ یه مردم بیچاره خیال کردن توی چی سرت میشه، گول زدی این طرف، دارو دکتر داده بودین خوب میشد، تو این حرفو زدی، این بی‌اعتقاد شد، این دارو رو گذاشت کنار افتاد مرد. حق داره همش اگه این حرفو من بزنم شکایت کنه. خب آقا جون مردم مهمه، اعتقاد مردم جونشون مهمتره. فقط همین اجمالا آقا بدونید که این حرف ها مبنا نداره، اما خریدار داره، بودجه براش تصویب میشه، خرج میشه، بهش فکر میشه، نشست داره، کمیسیون داره. کار ما چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ ما هیچ کار خاصی فعلا نمیخواد بکنیم. ما خودمون باید به آنچه معتقدیم به اندازه هر کسی تو کار خودش بدونه چرا به این چیزا ما معتقدیم. چرا؟ وگرنه اگر بنا رو بر این بذاری بگه ما میریم رو دوگانه استکبار و استضعاف فقط، شیعه میه رو بذار کنار، خب من میگم تو دوگانه استکبار استضعاف توحید محیدم بذار کنار، بگو ما و نمیدونم چه گوارا و چاوز و حرفی نیست. ما سر بعضی وقتا ممکنه با کمونیستا هم تو یه موضوعی اتحاد عملی پیدا کنیم، مثلا به نفع مظلومین اقدام بکنیم. ما حرفی تو این نداریم، چون ما جز اونایی نیستیم که بگیم برای این اونو بزن. اما تو که میگی تشیع و مشیع گذشته چون دوگانه استکبار استضعافه. خب تو دوگانه استکبار استضعاف توحید هم چی کار است؟ توحید هم بذار کنار و اصلا بگو آقا خدا عقلش نمیرسیده. 6600 چقدر آیه چیه؟ یه آیه میآوردی. این احکام محکم چیه؟ جزئیات چیه؟ چقدر این حرفا به خزعبل شبیه. و خب الحمدلله خریدارم داره خوشبختانه. همین حرف رو در قالب تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی یه مبنا داره، یه حرفای درستی داره، سر جاش مطرحه. منظورم سوء استفاده از عناوین به اسم تمدن نفی میکنه مبانی اعتقادی رو. اون تمدنی که منشأش مبانی اعتقادی نیست، و چرا وصف اسلامی براش قائلی تو؟ اینو باید بدونیم که اون کسی که میخواد به ما حمله کنه از الفاظ و مستندات استفاده میکنه تا بتونم از کلام امام رهبری وام میگیره، از عناوینش. تمدن نوین اسلامی، ما اتفاقا این مباحث خودمون رو کاملا در راستای تمدن نوین اسلامی میدیم. لیدر اون تمدن نوین، حاج قاسم رو دیدید اونجایی که میگه آقا بالاخره مشکل فلسطین رو باید کیا حل کنن؟ اون که تو میدونه میگه، میگه بالاخره آخر یه روزی باید شیعیان اونو حل کنن. چرا؟ قرار بود یه ولایتی ما با هم بحث کنیم که به هیچ دردی نخوره، نه به در دنیا و نه به در آخرت اون که سر کار بودیم. اون ولایت اتفاقا مبنای ما رو درست میکنه، اون ولایت اتفاقا ما رو ظلم ستیز میکنه. منطقه اصل و فر رو قاطی نمی کنیم، ماسو تو قیمه نمی ریزیم به خاطر اینکه ابروش درست کنیم، چشیشو کور نمی کنیم. کسی که تک بودیه نمی فهمه. دین یه پکیجه، هیچ عاقلی نمیاد بگه به خاطر این اونشو بردار، اونجاشو بذار، اونجاشو اضافه کن. ما بیشتر از خدا نمیفهمیم که خدا یه پکیج برا ما فرستاده که دینه، هم احکام داره هم عقاید داره، اصل و فرع داره، اهم و مهم داره. شما یه دلیل پیدا کن که از رؤوس اهم اشیا در دین ولایت نیست، بعد ما هم همه رو میذاریم کنار. شما هر جا میخوای بری به جنگی، این شهدای ما رو نگاه کنی، هر جا میخوای بری به جنگی، بی بخارای ماسمالی شیعه به درد نمیخوره دورش تموم شدن، اینا رؤسای شهدای ما. این حاج قاسم بیت الزهرا داشته گریه کنه، امام حسین بوده، کدومی که از این شهدای ویژه رو میشناسید که بی بخار ماسمال مثل اینایی که ادعا میکنن باشه؟ آقا جون اونجایی هم که تو میخوای برید در راه تمدن نوین اسلامی با مستکبرین بجنگید، بار رودوش همین بچه ولایی هاست. مگه کسی اعتقاد نداشته باشه که جلو گلوله وای نمیسته؟ اصلا ارزش نداره، برای چی آدم جونشو به خطر بندازه؟ شما یه شهید بی بخار به من معرفی کنید، یه شهید ماست، یه شهید پیدا کنید این چرت و پرتا گفته باشه که ولایت به درد نمیخوره، بعد بار جبهه اسلام رو دوش او باشه، یکی رو معرفی کنید. همینا که تازه شهید شدن، یکی شو من حداقل باشه قدری صحبت کردم، همین سلول سلولشون حسین حسین و علی علی میکنه. من میتونادم 42 سال صبح تا شب، شب تا صبح از این شهر به اون شهر بدوه بره به جنگ خسته نشه؟ زن و بچه دارن اینا، اینا از ما بیشتر زن و بچه هاشون رو دوست دارن، مهربونترن به زن و بچه هاشون، چجور خسته نمیشن با اون خوزعبلاتی که اینا میگن؟ اینا اول گری هر مجلسی برن گرم کننده هر مجلس اونه، با گریه و بقیه گریه میکنن، اسم اهل بیت بیاد تنشون میلرزه. اونا که ما دیدیم اینطوری هم. اون تمدن نوین و جبهه استضعاف و اینایی که شما شعارشو میدی که با اون تشیع بزنی، همین شهدا اتفاقا بارو به دوش کشیدن. شما که وایسادی، این حرفا برای نیست که ما بریم آقا یقه مردم رو پاره کنیم، بریم دعوا کنیم، ولی بالاخره باید بدونیم که ما دائما تو فضاهای دانشجویی، فضاهای روشنفکری، فضاهای جبهه تمدن اسلامی با یه پارازیت‌های متعددی که مدعیان اسلام ناب، مبانی امامین انقلاب، ادعا ایناست، در حالی که نه از قرآن. من کیا رو میگم؟ اون کسایی که میگن آقای مبانی رو بذار کنار دارم میگم و دیگه همه عالم رو نمیخوام نقد کنم، نه از قرآن این حرفا، نه از سنت پیغمبر و روایات، نه از امامین انقلاب و مبانی انقلاب، نه هیچ جا ریشه نداره. اگر ریشه داره باید بیاد بتونه دفاع کنه. یک، دو، بتونن دو سه تا آدم مهم معرفی کنن که اینا توی 500 سال اخیر سه نفر آدم معرفی کنن که غالب این حرفا هم ما هم بشناسیمشون. تو من بخوام ردیف کنم علمای شیعه رو تو این مباحث، هزار تا میتونم اسم بگم، اونا هم بتونن سه تا بگن. تو 400 سال پیش تا 500 سال پیش یه نفر رو بگن، تو 400 سال پیش تا 800 سال پیش یه نفر رو بگن، یعنی بگن آقا این حرف ما ریشه داره. چون فایده نداره بگم این چیزی خودم جدید درست کردم. که ما دینمون یه چیزیست که از قبل اومده ها، جلد دو قرآن نیاز نداریم، من نیاز داشتیم دین ختمی نمیشد، ختم شده یعنی همون قرمون نجات بده. اگر پیدا کردین حالا میام میشینیم گفتگو هم میکنیم. یه دو تا مجتهدی که سرشون به تنشون بیارزه، مجتهدین اینا رو قبول دارن به عنوان عالم ربانی مجتهد مسلط، بیان بگن آقا امامت به درد نمیخوره. حرفای تاریخ مذهب گذشته گفتن و نگفتنش هیچ فرقی نمیکنه. حتی در این جلسات خود ماها و اینجا باید چی بگیم رو به مردم؟ راجع به عقاید مردم باید حرف بزنیم یا باید اخبار روز بگیم؟ بابا با همین این مسیر ورداشتی خیلی تریبونا رو هم خراب کردین که اینا تقویم میگیرن دستشون بنده های خدا. من که جواب شما دهن شما رو ببندن، بعضی از تریبونا تبدیل کردیم به گوینده اخبار، تقویم روز، مناسبت های هفته اعلام کنن که شما نزنیدشون. وگرنه خطبه های جمعه امیرالمومنین رو ببینید. حالا همه رو گفتم، اینم بگم. یه نامه مهمی از امیرالمومنین راجع به سقیفه هست، البته خیلی با مراعات و تقیه، اما بالاخره اعلان کرده که این حق غصب شده با مراعات و تقیه. من یه وقتی چون فکر میکردم این نامه خصوصیه، تعجب میکردم که چرا این انقدر توش تقیه داره، تا این عبارت رو اینجا پیدا کردیم. سید ابن طاووس سلام الله علیه، یکی از ویژگی‌های مهمش، قبلا تکرار زیاد کردیم، این بوده که بعضی از مطالب مهم، بعضی از کتب مهم رو احتمال میداده به دست آیندگان نرسه، اینو با مناسبت بی مناسبت تو آثارش می آورده. چون آثار سید ابن طاووس مورد اقبال بوده، عروش می نوشتن مردم، تکثیر می شده، اینا به نره. این اخلاق زیاد داره. بیش از 100 مورد هست که سید اینا رو نگر داشته، کتابه دست رفته، تو آثار سید هست. قبلا اینو مفصل پرداختیم. از جمله در کشف المحجه که وصیت نامش به پسرشه، تو وصیت نامش به پسرش نامه امیرالمومنین سلام الله علیه درباره سقیفه رو از یه منبع خیلی مهم آورده، اونم کتاب الرسائل شیخ کلینی. شیخ کلینی که کافی نوشته، آدم مهمیه، اوثق الناس فی الحدیث در تاریخ تشیع، دیگه قول مرحله آخر محدثین شیعه سلام خدا بر او، کافی نوشته. یه کتابش هم اسمش رسائل نامه های ائمه. این کتاب دست ما نرسیده متاسفانه، چند تاش نقل شده رسیده، از جمله این. اون نامه‌ای که راجع به سقیفه از امیرالمومنین تو مسترشد طبری هست، تو امامه و سیاسه ابن قتیبه غیر شیعه بخشایش اومده، ابن ابوالحدید از اون نقل کرده، در بعضی منابع هست، در شرح ابن ابوالحدید هست، این در کتاب کشف المحجه کاملش اومده. اول یکی از مجلدات فکر کنم 30-31 اینای بهار هم هست، این اولین مطلبه، از همون کشف المحجه سید ابن طاووس گرفت. اونجا میگه که یه عده این تیکش تکراری، همه اون هر کی هر جور نقل کرده اومده گفته بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر سلام خدا بر او، خدا او رو شفیع ما قرار بده ان شاء الله، وقتی در مصر شهید شد محمد، امیرالمومنین خیلی گریه میکرد، فهمت پسرمو کشتن. از دو سالگی هم تا قریب 24 سالگی تو خونه امیرالمومنین بوده، خیلی هم آقایه، عجیبه اصلا. وقتی او شهید شده بود امیرالمومنین داشت گریه میکرد، بعضی از اصحاب اسمشون نقل شده اومدن محضر امیرالمومنین، گفتن آقا این سقیفه چه خبر بود؟ حضرت هم با تو این شرایط مصر از دست رفته، محمد رو کشتن، اینا میگن آقا ما بالاخره میمیریم، بعد یه حقایق رو بدونیم یا ندونیم. حضرت یه چیزی مینویسه تو متون مختلف، اینجوریه که نامه رو برای این افراد مینویسه. برای همین عرض کردم تعجب میکردم که چرا توش یه جاهایش معلومه تقیه است. تو نقلی که سید ابن طاووس از شیخ کلینی داره، میگه امیرالمومنین سلام الله علیه اینو که نوشت، چند تا از اینا رو شاهد گرفت، دستور داد هر جمعه قبل از خطبه نماز جمعه این رو در مصلا بخونن. الان این آیت الله جوادی هم فرمودن، منتها من سندشو گفتم، نگم آیت الله جوادی از کجا آورد. الان اگر یه نماز جمعه ای باشه که سخنران پیش از خطبه بیاد مبانی قیام صدیقه طاهر سلام الله علیها و خطبه فدکیه رو بیان کنه، 1001 جور پشت بهش میدن. امیرالمومنین دستور داد اینو بخونن، و چون میخواست عمومی خونن یه جاهایشو نرم گفته. ما قبول داریم، 100 بار قبلا گفتیم که هر سخن جایی داره، ما با کسی دعوا نداریم، خدا شاهده اگر شرایط فراهم بود و متهم به 1600 تا چیز نمیشدیم، این شبها بعضی از علمای سایر مذاهب میوردیم گفتگو میکردیم، شما میدیدید یک کلمه بیادبی نمی کنیم، فحش نمیدیم، با لبخند حرف میزنیم، آخرم هم دیگر رو میبوسیم و میریم، فقط گفتگو کردیم. منتها این جریان خطرناکی که کاری کردن، راه گفتگو رو بستن. راه گفتگو 1400 ساله شیعه رو اینا به اسم اینکه به درد نمیخوره و همش دعوا درست میکنه بستن. بله آقا، به اون شکلی که مناظرات ریاست جمهوریه که همش جنگ و جدال و فوش و تهمت و بهتانه، این معلومه این اصلا مراء حرامه، جدال، این جدال احسن نیست، این مطابق تقوانی، این شأن طلبگینی، اون کاری که تلویزیون پخش میکرد، تلویزیون هم خوب پخش میکرد، عمومی هم پخش میکرد، 70 میلیون هم میدیدن، حرام در حرام هم بود، چقدر هر کی میومد یه فوش به نظام میداد، این گفت این دزده، اون گفت اون دزده. اگر منظورتون از اون مناظره، اون مناظره اون همش خلاف شر بود، مگر لحظات مختصری ازش. اصلا قصد از مناظره نابود کردن و زدن هم دیگه، گفتگو که این نیست. میشد گفتگو کرد ببینیم، میشه گفتگو کرد یا نمیشه گفتگو کرد؟ این نیست که شما چون خودت هر وقت گفتگو کردی آخرش فشکش کردی طرف و فکر کنی که گفتگو اینجوریه. شما مبانی فکری رو راهی نداری جز گفتگو. گفتگو ها، نه دعوا، نه جدال، نه یقه کشی، نه بی ادبی، نه بی اخلاقی، نه حرف بی خود زدن. شما نمیتونی راه گفتگو رو ببندی، مجبوری بعدش بگی این خزعبلات قدیمی شده، مجبوری بگی. مبانی فکری رو باید با گفتگو حل کرد. الان مسئله فلسطین دیگه، این صهیونیست‌ها چه غلطی باید میکردن؟ چرا تو جامعه ما که فضا سیاست زده است به اندازه‌ای که باید مردم رو مظلومیت مردم غزه واکنش ندارن؟ چون خفقان فکری هست، چون طرف با من بده، میگه چون با کاشانی بدن با همه چیش بده. و یه عده سر یه چیزای با یه عده دعوا دارن، اختلاف نظر دارن، سر یه سری مشکلات سیاسی با هم اختلاف دارن. اگه باب گفتگو رو واز می‌کردیم، حقیقتاً رو مبانیش حرف می‌زدیم که مسئله غزه چیه، مسئله صهیونیست‌ها چیه، این جزء ارکان مسلمان بودن هست بغض با نسبت به صهیونیستا یا نه، اینو بحث میکردی، مبانی تولی و تبری بحث میکردی. این مردمی که اسم دشمنان اهل بیت میاد، ما هی میگیم آقا تو رو خدا، تو رو پیغمبر، چیزی نگید، بذارید ما حرف بزنیم، صد جورم به ما بهتان میزنن. چرا بغض دارن نسبت به دشمنان اهل بیت؟ یه ذره کسی شناخت داشته باشه، یه نفر به امیرالمومنین جسارت کرد، معلوم حالش از او به هم میخوره. اگر هم میگن آقا واکنش عمومی نشون ندید، نه اینکه اون حرف شما حرف بدیه، خوبل که محترم نمیشه هیچ وقت. منتها یه جایی ممکنه خدا بگه آقا اینجا یه سری بت پرست هست، به بت اینا فحش ندید، دعوا بی خودی نره یه جا دیگه، فحش نده. نه اینکه هوبل محترمه، هوبل محترم نی، هوبل هیچ وقت محترم نی، هوبل رجسه، پلیده، نجسه، کثیفه، خبیثه. اما الان به خاطر اینکه اشتباهی محور حقیقت یه نره یه گوشه گیر کنه، تو به این هوبل فحش نده، هوبل رو لن نکن. نمیگه تو دلت که بغض هوبل نداشته باش، عشق کن با هوبل، که هوبل هوبله، شرک، رجس، جبت جبت، طاغوت طاغوت، نمیدونم لات و عزام لات و عزام، محترم نیستن. که به یه جهت دیگری میگه آقا اینو به زبون نیار، برای اینکه پارازیت نیفته بحث و نبره جای دیگری، و اینو محترم نیستن. که چرا اسم قاتل از زهرا یا توهین کننده و از زهرا یا اون کسی که جنگ درست کرد مقابل امیرالمومنین بیاد شیعان امیرالمومنین رای گردنشون ورم میکنه؟ به حقیقت ورم میکنه، منتها باید بدونن تو فضاهای عمومی باید زبانشون رو کنترل کنن که یه وقتی جایی به یه حقی آسیب نخوره، نه اینی که لعنه بر قاتل امیرالمومنین یا دشمن امیرالمومنین اشتباه است. نه اشتباه نیست که مستحبه، بلکه اعتقاد به اصلش واجبه، اما بیانش همه جا جاش نیست. حالا چرا همین این آدمی که اسم کسی که با امیرالمومنین جنگیده بیاد رگش ورم میکنه، اسم حجاج امیرالمومنین ندیده؟ که حجاج بعد از امیرالمومنین، الحمدلله حساسیت هم روش نیست، اینجا شما راحت باشید. چرا گفتی لعنت الله علی حجاج؟ مگه امیرالمومنین دیده؟ همینی که حجاج کمیل رو کشته، باقیشو ول کن، 100 تا غلط قنبرم کشته، 100 تا غلط دیگه هم کرده، همین یه کمیل رو، همینی که یه یتیم شیعه رو اشکشو جاری کرده، بسه برای اینکه الالعبد حجاج لعن بشه. چطور اون وقت این شیعه امیرالمومنین نسبت به اون ظالم صهیونیست اینو امتداد اون ندونه؟ من ریشه ی همه پلیدی عالمو همون اصل میدونم، اما اگر یه شیعه ای نکشونه اینو تا این صهیونیست امروز، چرا او رو نمیدونه که این بغضی که درسته به حجاج داره و درسترش به اون کسی که حجاج رو سر کار آورده، اون اساس ازاله، که اون زرادخانه دشمنیه، حجاج هم متوکل و اینا هم درست کرده. اگه چی میشه که شیعه نمیاد الان روی صهیونیستا حساس باشه، که خیلی روشن اینا دشمن اسلامن، دشمن پیغمبرن. این برای اینکه آقا بحث نکردیم، این برای اینکه مبانی تولی و تبری حرف نزدیم که اینو به اون بکشونه. و من به شما عرض میکنم اگر قرار باشه ریشه رو ببریم، اون وقت دیگه این اسرائیل به اندازه کافی بد نیست که شما بخوای باهاش دشمن باشی. دقت کنید چی عرض میکنه، شما بعد اون ریشه رو بشناسی که بعد بگی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له. بعد اون اصل رو بشناسی، بعد بگی هر کسی هم این مسیر ظلمه اون دشمنان اسلام و امتداد داد، اونم ملعونه. اما شما وقتی میخوایم اصل رو بزنی، این یکی چیه؟ میشه دعوای دوتا گروه با هم دیگه. این همه آدم گروه با گروه دعوا دارن، این همه تو کشورهای مختلف دوتا گروه با هم دعوا دارن. تو مبانی رو بگیری، به ما چه؟ میگه قراره هر دو گروه با هم دعوا میکنن، ما بیفتیم وسط، به ما چه هستن؟ ما رو چه به این که هر جا خود هر آش کنیم خودمونو فضول معرکه باشیم؟ چون مبنا نداره. اگه مبنا رو بدونی، چطور در مورد حجاج نمیگی فضول معرکه؟ مثلا لازم نیست بغضش قلیان داره در رگ من. و حجاج که امیرالمومنین ندیده که، چون بدونی یکی دشمن امیرالمومنینه 100 سال بعد 200 سال بعد برای فرق نمیکنه، اما این چون رو مبنا نیست امتداد پیدا نکرده. و تو همین کشور خود ما کار خودشونه، کار خودشونه. یادتونه سر اون بیمارستانه؟ کار خودشونه. من به سفاحت اون جریان کار خودشونه کار ندارم، چون بیمارستان المحمدانی گفتن کار خودشونه و چند تا بیمارستان بعدش زدن دیگه، هم یونستان گفتن کار خودشونه، گفتن کار ماه، اینا هم خفه بودن. اونا که چرا اینا صفیحن؟ چرا صفیحن؟ آدمی که اهل ولایت نباشه صفیحه، منافق صفیحه، بی ولایت صفیح. الا انهم هم السفها، چون ریشه نداره، چون حرف از هر کسی میشنوه. شما هرگز اگر کسی ولایت مدار باشه هرگز از خبرگزاری یزید ابن معاویه خبر اعلام نمی کنه، بازنش نمی کنه. حالا چرا امروز داری؟ واقعی خیلی روشنه، بعضی از این رسانه ها تو همین چند سال اخیر در نفی وجود تاریخی امیرالمومنین نشست گذاشتن، اصلا علی ابن ابی طالب در تاریخ وجود نداره، یه توهمه. و چجور شیعه امیرالمومنین به اون خبرگزاری استناد میکنه؟ این آقایون فکر میکنن این مباحث رو حذف کنی مشکلات حل میشه. حذف کنی دیگه آقا مردم نمیفهمن باید با کی دوست باشن با کی دشمن باشن. چهار تا مشکل تو چهار تا مسئول جمهوری اسلامی میبینن، میخواد با این بجنگه، اصلا جمهوری اسلامی بد دیگه، با اسرائیل که قابل قیاس نیست. این وقتی خوب نیست، وقتی قیمه ها رو میریزیم تو ماستا، قیمه تو ماست وقتی میشه اینجوری میشه که دیگه شیر تو شیر میشه. شما این میخوای اینو درستش کنی، میخوای مردم نسبت به ظلم حساس بشن، اول باید ریشهشو درست کنی. تا مبنا درست نشه اینا درست نمیشه. لذا ما هر چند وقت یه بار مجبوریم یه بار بحثو ببریم نگه داریم، بگیم آقا این بحثایی که داریم میگیم راجع به سد ابواب، اینا اگه عقاید به درد نخور بود اصلا لازم نبود امیرالمومنین بعد از چند سال، آخرین روایت کافی که خوندیم پریشب این بود دیگه، فهمون من اگر قدرت پیدا کنم این انحرافو برمیگردم. کی بگه آقا یا امیرالمومنین واقعا که حرفای گذشته رو چیکار داری؟ آبه مشکلات رو حل کن. آقای مشکلات رو وقتی آقای حل کنی باید اول اعتقاد آدم رو درست کنی، اعتقاد آدم باید درست بشه. اینم بگم و توسل کنم، یه وقتی فکر کنیم ببینیم چرا پیغمبر اکرم از روز اول درگیر نشد با کفار، 13 سال کتک خوردن اینا تو مکه، 13 سال. بعضی از اون سالهای پایانی پیغمبر اکرم روزهای طولانی گرسنه بود، شکنجه های شدید کردن، بعضی هاشو هرگز نمیشه گفت، حتی که نوامیسی کردن بعضی از اینم به شما عرض کنم. آقا مثلا یه جای خبری راجع به حتی که نوامیس میاد، بعضی خیال میکنن این باعث میشه بغض مردم رو به صهیونیست‌ها اضافه کنن. اینجا آقا خیلی باید دقت کرد، مسلمان غیرت داره، تا یقین حاصل نشه این راحتی ناموس مسلمان رو لگدکوب هر شایعی نباید کرد. این روش رو بیمبناییه که میخواد یه جوری مردم رو تحریک کنه. اونا چه جسارت به نوامیس کرده باشن چه نکرده باشن ملعون از الابد هستن، لازم نیستی همچین چیزی هم به نامشون فاکتور بشه. احیانا انشالله هم که نشده باشه که بعد مردم بخواد مثلا احساسی احساس زود میخواب. آقا مثل این رفاقت های جوان هاست که عشق آتشین دو روز بعدم خاطراتش رو واسه بعدی تعریف میکنه. احساس زود میخوابه، اون چیزی که غلیانش نمیخوابه اون اونیست که شما تو کربلا میبینی، همش عقیده است، همش عقیده است. و یعنی احساسات مردم رو تحریک کردن، هر روز شما باید اون وقت یه خبر گنده تر بیاری که اینا رو بالا داغ نگه داری و اینا زودی سرد میشن. اما عقیده نه، ان للحسین محبتا مکنونه، این خنک نمیشه. این چون در رگ و پی ماست، هم عقیده ماست، هم جبلی ماست. امشب در خانه اصحاب سید الشهدا ایم. من یه اشاره بکنم دیگه، وقت گذشته. این یاران ویژه سید الشهدا صلوات الله علیه، یه بزرگی گفته از این جهت اینا برترین بودن که تنها گروهی هستند که با امامشون همزمان کشته شدن. یاران اهل امیرالمومنین در صفین در جمل شهید شدن، سلام خدا بر اونا، ولی امیرالمومنین کشته نشد. اینا در یه شرایطی که شهادت امام قطعی بود، جلوی پای امام یکی یکی پرپر شدن. هر کدومش رو شما نگاه کنی، حالا من اشاره فقط یک دوتشون رو میکنم، اینا اولیای خدا بودن. عابس و شوذب دو پهلوان فقیه سابقه دار. عابس به شوذب گفت میدونی من میمیرم برای تو و میدونم انقدی زنده نیستم، به قلبم که نگاه میکنم اینم محبت امام حسین رو دارم، محبت تو رو هم دارم، دلم میخواد تو رو فدای او کنم، دلم میخواد داغ تو رو ببینم یه لحظاتی تو این عالم جز حسین هیچ کس نباشه تو قلبم، بعد برم جون بده. برای همین دلم میخواد تو قبل از من میدان بری، من میخوام تو رو هم فدای او بکنم. میبینید این محبت اعتقادی فقط میتونه. وقتی شوذب شهید شد، عابس رفت میدان، مقاتل نویسان نوشتن 200 نفر با عابس می جنگ، هیچ کس جرأت نکرد با او تک به تک تن به تن به جنگه. این میزان از قوت قلب، تا کسی نره در یه میدانی که شمشیر با شمشیر خیلی میدان رعب آوریه، پهلوان ها فرار می کردن. تا کسی تو اون شرایط قرار نگیره متوجه نمیشه که این آقا چه قوت قلبی داره. 200 نفر او رو دوره کردن، این نمیدونست بعدن چه اتفاق میفته. آقا عشق گاهی زودتر خبر میده. 200 نفر او رو دوره کردن، سنگ به او زدن، خوش به سعادتش. تا سنگ زدن زره و برداشت، گفت من که فرار از سنگ شما نمی کنم. من خودم عرض میکنم کاش سگ کوی این آقا باشم به منم سنگ بزنم، من که فرار نمیکنم. او که آقا بود، من خودم عرض کردم. این قوت قلب از کجا میاد؟ این با تحریک احساسات اتفاق نمیفته که. این میدونه که در برابر کسی قرار گرفته که نگاه او نگاه خداست، عین الله، پیش چشم خدا داره می جنگه. می ارز آدم بره تکه پاره بشه که مولا یه لحظه سر او رو دامن بگیره. یکی دیگه ارز کنم و تحویل بدم. ما اگه خیال کنیم قراره تو راه اهل بیت یه کار ویژه کنیم، آقا شب قدر من یه کار ویژه کنم، این درون این دعا در بسیاری از اوقات یه خطای بزرگه. اگه قرار باشه ما به چشم اهل بیت بیایم، برای کار بزرگ نیست، اونا به ما نیاز ندارن. خدا کنه ما با صدق تو راه اونا همین 2000 توانی که داریم خرج کنیم. ولی هر کی هر کاری میتونه بکنه، نمیگم کسی کم بذاره ها، ولی ما اگه هر چی هم کم نذاریم کاری نمیتونیم بکنیم. اونا بلند میکنن ما رو، اونا مظهر ربن، پرورش میدن. یه کار کوچیک تو راه اونا بکنی جاودانش میکنن. هر چی زور آدم بزنه به چش بقیه بیاد، طاقت تمسخر میکنه. میرفتن میدان رجز میخوندن. آدم فکر میکنه یه روزی انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن، بعد مثلا یعنی دیگه حالا خواب و خیال آرزو هم عیب نیست، بالاخره آدم یعنی مثلا بگه خب فلانی حالا تور و میدان من برم در محضر آقا بعد رجز بخونم، قاعدتا بخوام رجز بخونم میگم بابا ننم رو یاد کنم، قوم و عشیرم رو یاد کنم، یه قبیله التماس دعاگو پشت سر منن. اینا وقتی می اومدن میدان میدونستن هم فرصت زیاد نیست، چون اونا اجازه نمیدونن تن به تن زیاد اینا به جنگن، حمله میکردن در حد چند بیته. هر کی می اومد میدان میگفت من اول اسم بابامو بگم، اسم قبیلهمو بگم، ثبت بشه تو تاریخ. از قبیله بجلی هم فدایی داشته امام حسین، الان هست قبائلی که تو راه امیرالمومنین تو جمل شهید شدن، شهید دادن، قبائلی که تو راه سیدالشهدا تو کربلا شهید، افتخار دیگه. هنوز هم شما ببینیم بگیم همدانی ها در صفین 800 شهید دادن، همدانی ها. همین شما نمیشناسیشون، دفعه بعد یه نفر بگه من از تیره بنی همدانم دوستش داری، میگه آه شما اجدادتون 800 شهید دادن، نیست این تو نمیشناسمش کیه که بفهمم از بنی همدانه من دوست دارم دستشو ببوسم. میگن باباهای شما 800 تا شهید تو صفین دادن. لذا اینا میرفتن میدان، گفت انا زهیر و انا ابن القینی، بمونه در تاریخ که من زهیر ابن قین هستم، بابام فیض ببره. انا حبیبان و ابی مظاهر، بابام فیض ببره. اون یکی اومد تو میدون گفت انا الخبیر البجلی انی علا دین علی، من از قبیله بجیله هستم، ماها شیعه علی هستیم. میبینی؟ شما قشنگ درک میکنید که او چه انگیزه ای داشته بیاد میدون بگی ما بجیله یا شیعه علی هستیم، ما بر دین علی هستیم. انا یزید و ابی محاصر، اون یکی اومد گفتش که خودشو معرفی کرد، داداشش مقابل وایستاده بود، به جای اینکه باباشو معرفی کنه چون داداشش تو جبهه دشمن بود، گفت دون حسین مهجتی و داری، خونم خونه در رگم و خونه زندگیم اومدم فدای حسین کنه. عمرو ابن قرزت ابن کعب انصاری، داداشش تو سپاه دشمن، هر کی اومد خلاصه خودی نشون داد. غلامه وقتی اومد بره میدان اینایی که اسم بردم همه اشراف عربن، میشناسن دیگه، میشناختن اینا رو، قبائل میشناختن اینا رو کیان. این گفتش که من بگم الان من کیم، پسر کی، خدا روزی کنه ما به این برسیم که هرچی فکر کردید من هیچی ندارم. اومد وسط میدان گفتن اسلم گفت، یکی گفته واضح گفت، یکی از خادمای سیدالشهداست اومد وسط میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر، من هیچی ندارم ولی آقا دارم، امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. وقتی افتاد میدان دیگه مثل اونا سلام نکرد، سلام کردن یعنی آقا رو بکشونی وسط میدون تو تیر رس که سرتو به دامن بگیره. جنگید و افتاد، یه لحظه نگاه کرد، احساس کرد زیر سرش نرم شد. قبل از شهادت علی اکبره چشماشو باز کردی سیدالشهدا سرشو دامن گرفته، آقا داره گریه میکنه، این حال نداشت حرف بزنه. خیلی سیدالشهدا فوضع خده علی خده، اون صورتی رو که کف پای مادر گذاشت و بعد به صورت پسرش گذاشت، صورتو به صورت این پسرش هم گذاشت. او از سر صدق گفت امیری حسینون و نعم الامیر، تا دید صورت آقا رو صورتشه گفت من مثلی، دیدید گفتم امیری حسینون.